السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة شورى آيات 32 تا 44 از صفحه 487 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به روح نازنین و متحر شهدای عزیزمون امام بزرگوار، همه رفتگانمون، خصوصا حضرت فاطمه و ام البنین که امشب شب وفات این بانوی مکرمه هست. از آیه 36 به بعد خداوند صفات گروهی رو مطرح می‌فرماید و برای اون گروه 7 ویژگی مطرح می‌کند. خداوند در آیه 36 می‌فرماید فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. چیزی که نصیب شما میشه این متاعه. متاعی از دنیا. متاع خودش به کالایی گفته میشه که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، زود از بین بره. دوم، ناچیز باشه. خداوند میفرماید این چیزی که شما دارید به دست میارید اینا اینجوریه، هم زود از بین میره هم که از اون طرف ناچیزه. متاع الحیات دنیا، باز دنیا میاد، دنیا خودش درش پستی داره، در خود دنیا دونو بینی پستی. یعنی بابا اینقدر چیز کوچیکی به دست میارید، اگر همه چیز عالم هم بهتون بدن بازم چیزی نمیشه، بازم ارزشی نداره. اما در مقابل و ما عند الله خیرون و ابقا، اما اون چیزی که در نزد خداوند هست او خوبه و ابقایه، او باقی میمونه. اون چیزی که نزد شما هست از امور دنیا او زود از بین میره، اما اون چیزی که نزد خداوند هست او براتون باقی میمونه. للذین آمنو، این برای او کسانی که ایمان آوردند، برای همه نیستا، این برای مؤمنینه. و علی ربهم یتوکلون، و این برای انسانهای متوکله، انسانهای که اهل توکلند. خب حالا متوکلین و انسانهای با توکل چند تا ویژگی دارند؟ خداوند 7 ویژگی برای اونا مطرح می فرماید. یعنی نگاه بکنیم ببینیم ما چقدر انسان با توکلی هستیم. از این 7 ویژگی انشالله هر 7 داریم یا نداریم، ببینیم چجوری. 1، والذین یجتنبون کبائر، کسانی که اجتناب میکنن از کبائر، کسانی که از گناهان کبیره اجتناب میکنن. کبائر الاسم والفواحش، از گناهان بزرگ و از زشتی ها اینا اعراض میکنند. پس اولین ویژگی انسانهای با توکل این استش که از گناهان کبیره اجتناب میکنند. گناهان کبیره وقتی مطرح میشه یعنی ما یک گناهان صغیره هم داریم. گناهان کبیره خب تعریفش یک مقداری اختلاف نظره بین اساتید اخلاق، بین فقها، بین لغویون و هر کدوم نظراتیه. مثلا فقها این بحث رو در قسمت عدالت امام جماعت مطرح میکنند که میگن امام جماعت باید عدالت داشته باشه. یکی از مصادیق عدالت چیه؟ این استش که گناه کبیر انجام نده. گناه کبیر انجام نده چیه؟ بعد شروع میکنه تعریف کردن. یعنی اگر امام جماعت یک گناه کبیر انجام بده دیگه نمیتونه امام جماعت پشت سر شما نماز بخونه. یا بله شما نمیتونید پشت سرش نماز بخونید. خدا هم شفا بده. یعنی سالم تموم شد، سال 95 ما گفتیم انشالله خوب میشه. خب انشالله خوب میشه. نه حالا جالب اینجایی که وقتی منم نیستم گاهی وقتا بادی بیاد امام جماعت واسه باز ببینید چه فضاییه. بعد نه ایشون که انسان بزرگوار. ببینید تو تعریفش اینجا بحثه. عموم فقها نظرشون این استش، میگن گناه کبیره گناهی است که در قرآن یا روایات برای اون وعده عذاب داده شده. اگر اینجوری باشه این گناه کبیره، یعنی در قرآن آمده و برش وعده عذاب داده شده. مثلا مثل چی؟ مثل ربا. کسی که ربا میخوره خب وعده عذاب براش آمده. خودمان چند جا میفرماید شکفی بطونم نار نمیم یه تخبت تو شیطانم من المس، امثال اینجور چیزا. یا در رابطه با غنا، فی عذاب مهین، عذاب دردناک، یعنی کسی که موسیقی حرام گوش داد دیگه نمیتونه امام جماعت باشه، درست؟ حالا بعدو بنده خدا تازه میگه امام رضا خودشون هم اگر بودن تو کنسرت میشستن. حالا به هر حال دیگه میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، واقعا مصداق همین جریانه. این میشه گناه کبیر. گناه صغیر گناهی هستش که در قرآن یا روایت به اون وعده عذاب داده نشده. در آمده که چنین چیزی گناهه، ولی برای وعده عذاب داده نشده. اینا فرق گناه کبیره و صغیره. خداوند میفرماید انسان‌های با توکل گناه کبیر انجام نمیدند. یه نکته رو دقت بفرمایید، اصرار بر صغیره هم میشه کبیره. یعنی اگر کسی بر یک گناه صغیره اصرار بکنه اینم میشه گناه کبیره. فرض بفرمایید یک نوع دروغی رو شما اختراع بکنید که این گناه کبیره نباشه. مثلا دروغی که در شرایط خاصی انسان میگه، خب ببینید گناه کبیره حساب نمیشه براش. خب ولی سه بار که گفت میشه کبیره. یا انگشتر طلا به دست کردن برای مرد، این خب شاید یک بارش گناه کبیره نباشه، شاید، هرچند که ما تو روایات داریم که پیامبر یه جوانی رو دیدن انگشتر طلا دستش کرده بود، فرمودن این رو بده ببینم، میداد به پیامبر، فرمودن این طلایه؟ گفت بله آقا. پیامبر پرتش کردن کنار، فرمودن هر کس آهنگ جهنم کرده این کار رو انجام بده. که بعد ابن عباس میگه پیامبر با عصبانیت بلند شدن رفتن، یه جوانم رفت به جوان گفتم آقا انگشتر تو جا گذاشتی. گفت چیزی رو که پیامبر پرت کنن من برش نمیدارم دیگه، بر نمیشه. یعنی معلوم میشه از اینجا هم این گناه کبیره حساب میشه، پیامبر دارن وعده عذاب میدن. حالا ممکنه این به خاطر استمرارش باشه، بالاخره کار نداریم به اینجور چیزا، اینا میشه کبائر. گناهان کبیره اولیش که هیچ اختلافی درش نیست شرکه. شرک به خدا اولین گناه کبیره است و بزرگترین گناه کبیره. این شرک، اینی که خدا شخصی کنار خدا خدای دیگه ای قرار بده یا اصلا خدا رو نپرسته، اینا بالاخره اینا میشه اولین و بزرگترین گناه کبیره. دوم میشم معروف یأس از رحمت خدا هست. یأس از رحمت خدا دومین گناه کبیره، اینی که انسان بگه خدا من رو نمیامرزه. مثال اینا دیگه همجوری دیگه، دروغ هست، غیبت هست، رباخوری هست، همجوری دیگه به ترتیب میاد. آیت الله دستغیب، شهید بزرگوار آیت الله دستغیب، در کتاب شریف گناهان کبیره تعدادی از گناهان کبیره رو بیان میکنند که همینجا تو قفسه اخلاق داریمش. اونجا از چندین کتاب دیگه هم تو این زمینه نوشته شده. آره یه جوکه گم میگن آیت الله دستغیب وارد یک مسجدی شد، یه شخصی رو منبر بود، تا آیت الله دستغیب رو دید به مردم گفت مردم ایشون رو میشناسید؟ ایشون آیت الله دستغیبن، صاحب گناهان کبیره. بعد آیت الله دستغیبم فرون علاته من صاحب قلب سلیمم هستم، یعنی اون کتاب دیگه من که نوشتم قلب سلیمه. این اولین مورد، الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. دومین ویژگیشون این است موقعی که غضب میکنند، موقعی که عصبانی میشند میبخشند دیگران رو. کظم غیظ دارند. کظم غیظ به این مشکای قدیمی بوده که شیر رو میذاشتن داخلش، شروع میکردن این مشک رو تکون دادن که چربیش جدا بشه، این درب مشک رو محکم میبستن، یعنی چیز محکم میذاشتن اون رو بهش بودن کزمه. اون کزمه غیز یعنی بتونی جلوی فوران غضبت رو بگیری به این صورت، چون آدم که عصبانی میشه فوران پیدا میکنه این عصبانیت، اون جلوش رو بتونه بگیری موقعی که عصبانی شد ببخشه. خب در سیره ائمه زیاد بوده اون کنیزی که یه اشتباهی میکنه، حالا چی بوده اشتباهش دو سه جور آمده، که تا به امام سجاد میرسه میبینه امام سجاد عصبانی شدن، میگه بل کاظمین الغیظ. امام میفرمایند عفو کرد، میگه ول عافین عن الناس، امام میفرمایند تو را آزاد کرده، میگه والله یحب المحسنین، میفرمایند فلان باغ را هم بهت بخشیدم. این هم در رابطه با امام کاظم به یه صورتش آمده، هم در رابطه با امام سجاد به دو صورتش آمده. این میشه کظم غیظ، میگه انسان جلوی غضبش رو بگیر، جلو خشمش رو بگیر. یغفرون غفران، ببخش دیگران. والذین استجابوا لربهم، کسانی که امر خدا رو اجابت میکنند، خداوند هر دستوری میده اینا میگن چشم، خدا هر امری میکنه اینا میگن چشم، هر چی خداوند میفرماید برای خودشون چیزی قائل نیستن، هر چی خدا بگه میگن همون، نمیگم به نظر ما، به نظر ما نیست، هرچی خدا گفت میگن چش. چارم و اقام الصلاة، اهل اقامه نمازند، نماز رو اقامه میکنند، که این رو هم بارها عرض کردم فقط خوندن نماز نیست، اقامه نمازه. اقامه نماز یکی از مصادیقش ترویج فرهنگ نمازه. و امرهم شورا بینهم، و در کارشون با هم مشورت میکنند، اهل دیکتاتوری نیستند، اهل تک رأیی و خودخامگی نیستند، به جوری نیستند، خودکامه بازی در نمیارن، نگاه میکنند ببینند تو مشورت چه چیزی به دست میارن، مشورت میکنند. کسی از مشورت کردن ضرر نکرده مگر با بد کسی مشورت بکنیم. به ما هم نگفتند میری با همه مشورت بکنید، با همه که نگفتند. و امرهم شورا بینهم، این هم یعنی اگه خودشون متوکلن با متوکلین مشورت بکنند، نه با هر کسی. مثلا داریم که با انسان حسود مشورت نکنید، با انسان بخیل مشورت نکنید، با دروغگو مشورت نکنید، با کسی که هرس میزنه مشورت نکنید، با دنیا طلب مشورت نکنید. خب چون وقتی شما باشون مشورت بکنید سیستم رو برعکس میچینن برای شما. مثلا شما با یک انسان حسود مشورت بکنید چی میشه؟ خب اصلا حسود میخواد به شما ضربه بزنه، حالا شما بریم باش مشورت بکنید؟ نه، انسان دقت میکنه با یک شخصی که مؤمنه، با یک شخصی که تخصص داره، با اون شخص مشورت میکنه که شرایطش باز هست. و مما رزقناهم ينفقون، و از اون چیزی که خداوند به اونها روزی کرده انفاق میکنند. مما من ما، من من بعضیه، یعنی بعضی از اون چیزایی که بهشون دادیم رو انفاق میکنند. سیرش سیره انفاق کردنه، یه بار دوبار نیست. ينفقون سیرش فعل مضارعه دیگه، سیرش انفاقه، مثلا دنبال بهانه میگرده بتونه به مردم خدمت بکنه، دنبال بهانه میگرده بتونه به مردم خیر برسونه، این میشه سیرش. و هفتمین مورد، والذین اذا اصابهم زمان، بله چهارتا کجا بود؟ والذین یجتنبون کبائر، اولیش اجتناب از کبائر بود، دومیش غضب هم یغفرون، وقتی عصبانی میشن غفر میبخشن. استجابوا لربهم، امر خدا را اجابت میکنن. اقاموا الصلاة، نماز را اقامه میکنن. امرهم شورا بینهم، مشورت میکنن. مما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن. این شش تا ما هفتمی نوره. حواست نیست ها، حواست نیست، نه حواست نیست، معلوم نیست. همون ایراد تو همون مجردی. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، موقعی که ظلمی به اونها میرسه، ظلم ها به سمت اونها میاد، ینتصرون، انتقام رو میگیرند، انتقام میگیرند. ببینید همونطور که در مقابل دوستان کسانی هستند که میبخشند و عفو میکنند، اما در مقابل دشمن که قرار میگیرند اهل عفو و بخشش نیستند. در مقابل دشمن که قرار میگیرند اشد علی الکفارند. وقتی در بین دوستان قرار میگیرند رحما بینهمند. بعضی از انسان ها برعکسند، بعضی ها برعکسند. موقعی که با دشمن برخورد میکنند میبینید در کنار دشمن نه همچی ذلیل مثل موشه. وقتی در مقابل دوستا قرار میگیرند حالا گردن کلفتی میکنه. خیلی ها اینجوری بودن در طول تاریخ، خیلی این اتفاق رو میبینید میفتن. وقتی بین مؤمنین بود، خب به مؤمنین هر چی بگی که مؤمنین چیزی بهش نمیگن، این شاخشونه میکشید. موقعی که در مقابل یزیدی ها قرار میگیره نه، یعنی همچی موش میشه. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن اگر بین مؤمنین باشه متوازه، متوازه. اما وقتی در مقابل دشمن قرار میگیره و لا یخافون لومت لائم، از هیچ چی نمیترسه. حضرت علی علیه السلام موقعی که در مقابل دشمن قرار میگرفت به چه صورت بود؟ محکم کل جبل راسخ، محکم ایستاده بود. اما وقتی همین حضرت علی علیه السلام میامد کنار یک بچه یتیمی، کنار یک خانواده یتیمی، حضرت علی علیه السلام چجوری با تواضع بود، چجوری محبت میکرد. این بچه های یتیم رو دوشش سوار میکرد، چهار دست و پا میکرد، اینا رو حرکت میداد. پس این هفت تا ویژگی هستش که خداوند برای انسانهای متوکل مطرح میفرماید. از اینجا بحث باز انتقام و عفو و امثال اینا رو خداوند مطرح میفرماید که شما خودتون زحمت بکشید مطالعه بفرمایید. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.